ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام روان بخش روزی رسان. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی.
خبرها را به اطلاع شما عزیزان میرسانیم.
زوج‌های نابارور به مناسبت روز ملی جمعیت رایگان معاینه میشن. مرکز درمان ناباروری ابن سینا اعلام کرد به مناسبت روز ملی جمعیت از 25 تا 30 اردیبهشت همه زوج‌های نابارور رو رایگان معاینه میکنه. این مرکز همچنین اعلام کرد در این هفته پویش جمعیت خانواده و فرزندآوری حمایت از زوج‌های نابارور رو برگزار میکنه تا توجه مسئولان رو به حمایت مالی از زوج‌های نابارور و برقراری پوشش بیمه برای درمان اونها جلب کنه. بر اساس آخرین آمارها حدود 20% از زوجهای جوان در کشور مشکل ناباروری دارن و از یک سو با فشارهای روانی، عاطفی، خانوادگی و اجتماعی ناباروری دست به گریبانن و از سوی دیگه هزینه های بالای درمان مانعی جدی برای فرزندآوری اونهاست.
نرخ باروری در کشور در آستانه صفر شدنه. رئیس انجمن علمی مامایی گفته پیش بینی میشه که نرخ باروری کشور در 9 سال آینده به حدود صفر برسه، اما با وضع و شرایط فعلی ممکنه نرخ باروری زودتر از موعد پیش بینی شده صفر بشه. خانم خدا کرمی اضافه کرده اگه خانواده ها به ماماها دسترسی آسان داشته باشن و فرزندانشون رو در حوزه مسائل خانواده آموزش بدن، نرخ باروری کشور از وضع بحرانی کنونی خارج میشه. رئیس انجمن علمی مامایی گفته در یک دهه گذشته تلاش‌ها برای افزایش باروری در کشور نتیجه بخش نبوده و کشور امروز با سیر نزولی نرخ باروری مواجهه.
تحقیق و تفحص مالی از نهاد ریاست جمهوری. عضو هیئت رئیسه مجلس از تحقیق و تفحص برای مشخص شدن منبع اعتبار سکه‌های پاداشی به 21 نفر از جمله برخی از اعضای هیئت دولت در مراسم تقدیر از شهدای هسته‌ای خبر داده. علیرضا سلیمی گفته در بودجه دولت چنین پاداشی دیده نشده و منبع اختصاص اونها باید مشخص بشه. به گفته وی قرار طرح این تحقیق و تفحص در روزهای آینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس بشه.
استفاده از کت برای کارکنان دولت در خوزستان برای کاهش مصرف برق ممنوع میشه. مدیر عامل شرکت برق منطقه خوزستان در نامه بستاندار این استان با اشاره به لزوم کاهش مصرف برق در استان خوزستان پیشنهاد داده برای مدیریت مصرف برق در خوزستان پوشیدن کت برای تمام کارکنان و مدیران خوزستان از اول خرداد تا پایان شهریور ممنوع بشه. بر اساس پیشبینی‌های صورت گرفته به علت کاهش بارش باران امسال خوزستان با خشکسالی و کمبود در تولید برق مواجه میشه و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها مصرف برق در ادارات و ساختمان‌های اداری باید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 50% کم بشه.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف 277 دستگاه غیر مجاز استخراج ارز دیجیتال از یک خونه خبر داد. سرهنگ ولیپور گودرزی گفته فردی با اجاره طبقه سوم و چهارم یک ساختمان مسکونی در حوالی جنت آباد و کابلکشی غیر مجاز به داخل طبقات تعداد زیادی ماینر توی این ساختمان نگهداری می‌کرد و پس از تعمیر اونها رو می‌فروخت. وی اضافه کرده از این واحد مسکونی 277 دستگاه ماینر رو 20 دستگاه پاور قاچاق به ارزش 6 میلیارد تومان کشف و در این رابطه یه متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شده.
مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخانداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفته بیش از 104 میلیون متر مکعب سیلاب بعد از بارندگی‌های اخیر مهار و مورد بهره برداری کشاورزی قرار گرفت. آقای حسین پور اضافه کرده این فعالیت در مساحتی بیش از 9 میلیون و 500 هزار هکتار و در 13 استان و 361 حوزه آبخیزداری انجام شده.
در پی بارش های موثری که در کشور در 22 استان رخ داد، طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در 13 استان در 361 حوزه آبخیز در پهنه بیش از 9,500,000 هکتار تونستن ایفای نقش بکنند در راستای پیشگیری و مهار سیل و کاهش خسارات سیل به این مناطق. مجموعاً بیش از 104 میلیون متر مکعب از این سیلاب‌ها رو کنترل بکنن و مورد بهره برداری قرار بدن. با توجه به این فعال بودن این سامانه و تداوم آبگیری در سازه‌های آبخیزداری و آبخوانداری، این ارقام تا یکی دو روز آینده در حال افزایش هست و مایه خوشحالی کشاورزان در این مناطق شده. استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان و کرمان، برخی از این مناطق با کاهش بیش از 90% بارندگی در سال جاری مواجه بودند. خوشبختانه اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در این مناطق تونست نجات بخش باشه در راستای رفع مشکلات کم آبی و خشکسالی.
هفت تپه رو خدا آزاد کرد. این واکنش احمد نادری نماینده مجلس به خبر بازگشت شرکت کشت و صنعت هفت تپه به بیت المال بود. وی خلع ید از مالک شرکت هفت تپه رو به همه کارگران و ملت شریف ایران تبریک و به رئیس دستگاه قضا همکاراش در مجلس و دیوان محاسبات خدا قوت گفته. مرداد بزپاش رئیس دیوان محاسبات مجلس هم گفته همونطور که وعده داده شده بود با پیگیری مجلس و همراه یه دستگاه قضایی ماجرای فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به نتیجه رسید و این شرکت به بیت المال برگشت. خبر بازگشت هفت تپه به بیت المال دیروز رسانه‌ای شد. شرکت هفت تپه 6 سال قبل تحت عنوان خصوصی سازی به دو جوان 28 و 31 ساله واگذار شده بود.
رئیس شورای عالی استان‌ها گفته در 3 سال گذشته 433 نفر در حوزه شوراهای شهر و روستا، شهرداران و کارمندان شهرداری‌ها بازداشت شدند. آقای احمدی گفته بازداشت متخلفان نشان از قوت دستگاه نظارتی و قضایی در کشور و هر کس تخطی و تخلفی داشته باشه با او برخورد میشه. وی اضافه کرده شوراهای شهر و روستا حدود 126 هزار عضو در سراسر کشور دارند که از این تعداد افرادی هم تخلفاتی داشتند. وی این رو هم گفته که شورای عالی استان‌ها برای مبارزه با فساد و نظارت بیشتر سامانه ثبت تخلفات و شکایت مردمی را راه اندازی کرده که در این سامانه روزانه 10 تا 15 تخلف ثبت و پیگیری میشه.
مجلس جلسه غیر علنی تشکیل داد. بخش مهمی از این جلسه که به ریاست آقای قالیباف رئیس مجلس برگزار شد به موضوع فایل صوتی آقای ظریف وزیر امور خارجه اختصاص داشت. آقای ظریف در این جلسه حضور نداشت و قرار بعد از ظهر در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر بشه. همچنین در بخشی از این جلسه الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق درباره موضوع جداول بودجه 1400 گزارش داد.
سهم دولت از آنتن رسانه ملی در سال گذشته 1595 ساعت بود. شبکه‌های سراسری، استانی و بخش‌های خبری این شبکه‌ها در سال گذشته 1595 ساعت برنامه به انعکاس فعالیت‌ها و اقدامات اعضای هیئت دولت اختصاص دادند. به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، از این میزان شبکه‌های سراسری رادیویی 223 ساعت، شبکه‌های سراسری تلویزیونی 379 ساعت، شبکه‌های استانی تلویزیونی 37 ساعت، بخش‌های خبری رادیویی 403 ساعت و بخش‌های خبری تلویزیونی 553 ساعت به این موضوع پرداختند. بنابراین گزارش از شبکه‌های رادیویی سراسری، شبکه اقتصاد بیشترین میزان حضور اعضای هیئت دولت را داشته که باز هم بیشترین حضور متعلق به رئیس جمهور به مدت 36 ساعت و 26 دقیقه بوده. از شبکه‌های تلویزیونی سراسری هم شبکه خبر بیشترین میزان پخش رو داشته و بیشترین حضور مربوط به رئیس جمهور با حدود 168 ساعت بوده.
اما پلیس پایتخت در خصوص کلاهبرداری صرافی‌ها و کیف‌پول‌های تقلبی هشدار داد. پلیس گفته سرمایه‌گذاری مردم در عرصه‌های دیجیتال شیوه‌های کلاهبرداران در فضای مجازی رو هم تغییر داده. بنابر اعلام پلیس، کلاهبرداران با ایجاد صرافی‌های تقلبی، صفحات جعلی فیشینگ و یا تیم‌های پشتیبانی تقلبی از حساب‌های بانکی شهروندان کلاهبرداری و سرقت می‌کنند. پلیس هشدار داده دنیای عرصه‌های دیجیتال پر از صرافی‌های تقلبیه که یه شبه به وجود میان و ناپدید میشن و در استفاده از این صرافی ها باید به شدت جانب احتیاط رو رعایت کرد، چون ممکنه ارزهای دیجیتال یا پول نقدتون رو به سرقت ببرن. پلیس این رو هم گفته که کلاهبرداران با ایجاد صفحات جعلی و فیشینگ نشانی وبسایتی رو به اشتراک میذارن که دقیقاً مشابه وبسایت اصلی یا وبسایت جدیدیه که اطلاعات محرمانه کاربران رو ضبط و سپس از اونها برای هک کردن سایر حساب‌ها استفاده می‌کنه.
اگرچه قیمت برنج ایرانی بعد از عید دوباره اندکی افزایش قیمت داشته، ولی در خرده فروشی های سطح شهر در سایه غفلت نهادهای حمایتی این کالا با سود بیشتری عرضه میشه. مشاهدات میدانی نشون میده حتی قیمت برنج خارجی هم در ماهای اخیر افزایش چند برابری داشته. همکارم دارویی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
نوسانات قیمت برنج در بازار. بررسی‌ها از سطح بازار نشون میده که قیمت برنج ایرانی در بازار و خرده فروشی‌ها نوسانات زیادی داره.
ما در یکی از منکداری‌های مواد غذایی هستیم. شما الان برنج هم دارین؟
بله.
قیمت
برنج انبربو، برنج جنوب کیلو 24 تومان، برنج تارم هست کیلو 30 تومان، برنج هاشمی هست 33 تومان، برنج آستانه خوبش 35 تومان.
تقریبا کیلو 3000 تومان گران شده برنج ایرانی. میگم بار کمه نیستش، صادر میشه، معلوم نیست.
مشتریتون کم شده؟
آره 100%. فروشمون صد قبل خیلی اومده پایین. حالا هر کی میاد یارو که یک سیم قیدن 2 کیلو هم نمیتونه بخره. خیلی تاثیر گذاشته رو بازار.
برخی خرده فروشی های سطح شهر هم در نبود نظارت کافی به طور آشکار تخلف میکنن.
به یکی از خاربار فروشی های سطح شهر آمدیم. الان شما برنج هم دارین؟
بله.
برنج چیه؟
برنج ماسال. گیلان. صدر.
کیلو چند؟
کیلو 36 تومان.
برنج هاشمی گیلان هست 42 تومان. برنج تارم هست 39 تومان. برنج فج هست 34.5 تومان. برنج هندی هست 24.5 تومان.
یک قاتل در استان گلستان پس از 20 سال بخشیده شد. رئیس کل دادگستری گلستان گفته این فرد که 20 سال پیش در سن 20 سالگی در پی مشاجره لفظی جوان دیگه ای رو به قتل رسونده بود، در آستانه اجرای حکم قصاص بخشیده شد. آقای هاشمیان اضافه کرده اولیای دم مقتول دقایقی قبل از اجرای حکم از حق شرعی و قانونیشون گذشتن و قاتل رو بخشیدن.
دادستان اندیمشک از بازداشت 4 نفر از برگزار کنندگان مراسم ختم جنجالی در استان خوزستان خبر داده. در این مراسم که اواسط هفته گذشته با حضور جمعیت زیاد و بدون رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کرونا برگزار شده بود، افرادی اقدام به تیراندازی هوایی کرده بودند. به گفته آقای صحرایی، علاوه بر این افراد، دو دستگاه خودروی نیسان هم توقیف و افرادی هم که در این مراسم اقدام به تیراندازی کرده بودند، شناسایی و دستور بازداشت آنها صادر شده. در پی انتشار گسترده تصاویری از این مراسم ختم، وزیر کشور از استاندار خوزستان خواست تا عوامل برگزاری این مراسم و همچنین افرادی را که اقدام به تیراندازی کردند، هم به خاطر برهم زدن نظم و امنیت عمومی و هم به خاطر رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی به مراجع قضایی معرفی کنه.
اما سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری میگه ناوگان هوایی مشمول ممنوعیت سفرهای عید فطر نیست. در حالی که چند روزه مقام‌های مختلف کشور هر گونه سفر رو در ایام عید فطر ممنوع اعلام کردن، امروز آقای زیبخش اعلام کرده که محدودیت‌های سفر شامل ناوگان حمل و نقل هوایی نمیشه. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری همچنین گفته وزارت امور خارجه برای بازگشت دانشجویان و اتباع ایرانی از هند درخواست برقراری یک پرواز فوق‌العاده داشت که منتظر تایید وزارت بهداشت و پس از گذروندن مراحل لازم انجام میشه.
من نمیدونم چه جوریه که این مدت هم رئیس جمهور هم سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفتن که سفر از سه شنبه تا شنبه آینده ممنوعه و اگه پلیس راننده ای رو در جاده ها ببینه جریمه میکنه، اما حالا هواپیمایی به انجام این سفرها چراغ سبز نشون میده.
دقیقاً، یعنی که عجیب، همین سیاست‌های یه بام و دو هوا در برخورد با کرونا توی کشور آقای صالحی، یعنی اگه مردم با وسیله شخصی برن کرونا مثلا چه می‌دونم می‌برن یه جایی، اما اگه با هواپیما و قطار و اتوبوس برن دیگه ویروس توی کشور منتشر نمیشه.
دقیقاً این صحبت مردم بوده و میگفتن چرا واقعاً آیا با اتوبوس مشکلی پیش نمیاد ولی با ماشین شخصی پیش میاد؟ خب چی بگم دیگه، مردم باید در این شرایط واقعا خانم مش خودشون به فکر جونشون باشن و این ایام سفر نرن تا بالاخره از این موج هم بگذریم و با گسترش واکسیناسیون عمومی کم کم به زندگی عادی گذشته انشالله برگردیم.
انشالله.
اما به پایان بخش خبری رسیدیم. شاخص بازار بورس الان 1,154,276 واحده که در مقایسه با دیروز 13,185 واحد افت کرده. هنگام گلبان گزدان ظهر بفق تهران هم ساعت 13:01 دقیقه است. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
جایزه دوغ بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا، تبرک بخر جایزه ببر. زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر. صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپند، ایران را بشنوید.
رخاوت، به نام خدایی که همین نزدیکی است. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو ایران، با مجله علمی رهاورد همراه شما این با دانستنی های متنوع علمی، با این امید که این مطالب توجهتون رو جلب کنه.
به نام خدا. سلام، من سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخواییم از کرونا انگلیسی و کودکان بگیم. ویروس جهش‌یافته کرونا که گفته میشه از انگلستان شایع شده و به بقیه نقاط دنیا رفته، از نوع قدرتمند و کشنده تره. به طوری که ابتدا گفته میشد 70% بیشتر از نوع معمول ویروس کرونا قابلیت انتقال و سرایت داره. ضمن اینکه یکی از خصوصیات بارز ویروس جهش‌یافته ابتلای کودکان و نوجوانانه. به همین علت باید برای مسئول موندن از ابتلا به این ویروس شیوه نامه ها رو جدیتر از قبل رعایت کرد. ضمن اینکه باید میزان مراقبت از کودکان رو هم بیشتر کرد. آقای دکتر محمد روحی‌زاده متخصص بیماری‌های نوزادان و کودکان در این باره صحبت می‌کنند.
کرونا ویروس و ویروسایی که توی خانواده سرماخوردگی هستن و ویروس‌های خشکی و اهلی بودن تا سال‌های قبل و علائم بسیار ساده سرماخوردگی رو نشون می‌دادن و هیچ درگیری خاصی و خطرناکی رو ایجاد نمی‌کردن تا حدود حوالی سال 2002-2003 که با حمله سارس رو ما داشتیم که اولین نوع جهش‌یافته ویروس کرونا بود که خب در شرق آسیا شروع شد بازم و درگیری رو ایجاد کرد و خب سالها طول کشید تا ریشه کن بشه کامل. یعنی مثلا ما انتظارم نداریم که به این سرعت این کرونا ویروس کلان چه قدیمی همون حالت اوریجینال یا چینیش به این سرعت بخواد ریشه کن بشه این بیماری. یعنی واقعا این اتفاق نمیفته به این سرعت. ولی خب هرچی که اومدیم جلوتر، خب ویروس ها هوشمندن. یعنی مثلا با درمانایی که کادر درمانی میذارن و کمکی که میکنن به بیماران، خب اون ویروس هم ساکت نمیشینه و قطعا تغییرات ژنتیکی توی آر ان ای یا دی ان ای خودش ایجاد میکنه که این از نوع آر ان ای ویروس هستش، این ویروس کرونا که در سال 2019 خب شروع شد و هرچی اومدیم جلوتر خب پیک داشت، سرعتش کم شد زیاد شد، قدرت انتشارش کم شد زیاد شد، تا اینکه به سال 2020 رسیدیم. سپتامبر 2020 خب اولین بار تو انگلستان دیدن که یه ویروس هستش قدرت انتشارش خیلی بالاتره، یعنی سرعت انتشارش شاید 60-70% بیشتر از ویروس کرونا قبلی هست. و خب شاید توی کرونا قبلی مثلا یه نفر تو خانواده درگیر می‌شد، در حد مثلا یا خودش بیمار میشد، تعداد افرادی رو که گرفتار میکرد اون خانواده اگر رعایت میکرد خیلی کمتر بود، ولی الان داریم میبینیم که به اون سمت پیش رفته که یک نفر تو خانواده مریض میشه، متاسفانه تمام اعضای خانواده یهو میبینید جمع 15 نفره 20 نفره 30 نفره، حتی مثلا میبینید یه نفر گرفتار میشه 30 نفر رو گرفتار میکنه و قدرت انتشار بسیار بالایی پیدا کرده. و یه فرق جدید دیگه‌ای که پیدا کرده، خب تو ویروس کرونا قبلی درگیری اطفال داشتیم ولی کمتر بود، ولی خب رنج سنی رو اطفال رو داره درگیر میکنه، سن زیر 10 سال رو داره درگیر میکنه، ولی خب قدرت کشندگیش خیلی بیشتر از ویروس کرونا قبلی نیست، یعنی باز با اینکه قدرت انتشار خیلی بالایی داره ولی خب قدرت کشندگیشون کمتره. درگیری توی بچه‌ها ایجاد میکنه ولی نه اون درگیری‌های ریه شدیدی که توی بزرگسالا ایجاد میکنه. هست یه سری بچه‌ها نقص سیستم ایمنی دارن، یه سری بچه‌ها هستن که خب خدا نکره سرطان دارن، خب واقعا سیستم ایمنی ضعیف‌تری دارن، خب درگیریشون یکم بیشتر هست، ولی اونجوری نیستش که مثلا بچه‌هایی که سالم باشن و درگیر نکنه. ولی بعد خب خانواده‌ها خیلی مهمن، این وسط مثلا یه مقدار متأسفانه جدی خیلی گرفته نمیشه. خب بچه‌ها هم کوچیکن، بچه‌های زیر 3 سال ماسک نمیتونن بزنن، واقعا زیر 3 سال نگهداری بچه با ماسک مثلا دا. حالا حتی الامکان بهتره که از تجمع تو مناطق شلوغ بچه ها رو نبرن، واقعا مثلا پارک ها، سینما ها، نمیتونم مهمونی ها، تولد ها، که مثلا هنوز همچنان به نظر میاد ادامه داره، مثلا این زنجیره شکسته نمیشه واقعا. خب یه مقدار ویروس با واکسیناسیون خوب میشه، یعنی جلوشو پیشگیری میشه، ولی همش هم واکسیناسیون نیست، یعنی مثلا باید این 60 تا 70 درصد مردم جامعه واکسینه بشن که زنجیره شکسته بشه. خب باید والدین خیلی دقت داشته باشن که کمک کنن به بچه‌ها. بیشترین علائمشون علائم بازم تنفسی هست، ولی این ویروس تو فصل گرم سال که هم داریم میریم الان خیلی خودشو داره به صورت علائم گوارشی هم نشون میده، به صورت تهوع، ولی خب تب و معمولا دارن و علائم تنفسی هم همچنان میتونه به عنوان شاه علامت بیماری باشه که خودش رو به صورت تب، سرفه، ولی خب میگم اون شدت تنگ نفس، اون درگیری های ریه وحشتناکی که توی بزرگسالا ممکنه ایجاد بکنه یه مقدار کمتره، ولی باید پدر و مادر با کوچکترین علائمی که پیدا میکنه تب و سرفه مخصوصا یا تب و علائم گوارشی خیلی سریع به پزشک و همکارامون مراجعه داشته باشن.
رهاورد
درباره یکی از دستاوردهای علمی کشور در صفحه دوم این مجله بشنوید. دستگاه پیشرفته پالایش هوا با فیلترهای بومی تولید شد. عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان به همراه گروهی از دانشجویان پژوهشگر این دانشگاه با طراحی، ساخت و بومی‌سازی 5 نمونه از فیلترهای تخصصی دستگاه پیشرفته پالایش هوا تولید کردند. این گروه از محققان دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به طراحی و ساخت دستگاهی با استاندارد دستگاه‌های مشابه خارجی و مطابق با آخرین یافته‌های علمی پژوهشگران دانشگاه ماساچوست آمریکا شدند. بحران آلودگی هوا و شیوع ویروس کرونا نگرانی‌هایی در خصوص تصفیه هوا در محیط‌های بسته را به همراه داشته و این موضوع جمعی از دانشجویان فعال این دانشگاه را برون داشت تا ضمن مطالعه بر روی دستگاه‌های معتبر بین‌المللی نمونه‌ای منحصر به فرد در کشور تولید کنند. 5 نوع از فیلترهای تخصصی به کار رفته در این دستگاه در آزمایشگاه دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی، ساخته و بومی‌سازی شده. فیلترهای ساخته شده از مواد جاذب قوی با توانایی جذب گازهای مضر و فیلترهای فوتوکاتالیست با توانایی اکسیدکنندگی بالا در برابر ترکیب‌های شیمیایی و میکروارگانیسم‌ها کارکرد این دستگاه را در مبارزه با بیماری‌های ویروسی افزایش می‌دهد. شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایرانین، با ما تا آخر برنامه همراه باشید.
به نام خدا، سلام. من کیان روحانکش هستم، کارشناس علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم. برنامه قبلی رو به گرایشی مهم از اقتصاد، یعنی اقتصاد کشاورزی پرداختیم و نقش کشاورزی رو در توسعه و تحول اقتصادی یک کشور مختصراً بیان کردیم و به روشی در کشاورزی نوین رسیدیم، یعنی کشاورزی قراردادی. حالا امروز می‌خوایم در مورد این روش، یعنی کشاورزی قراردادی، بیشتر صحبت کنیم. گفتیم که کشاورزی قراردادی یک قرارداد بین یک تاجر یا یک اسپانسر یا یک خریدار و کشاورزه. اما ماهیت حقوقی این رابطه صرفا بین یک فروشنده و خریدار قابل تفسیر نیست، بلکه خودش ایجاد کننده یک زمینه همکاری مستمره که در نظام حقوقی کشورمون شباهت به عقد مشارکت داره. در واقع یک ساختار مشارکت تجاری رو ایجاد میکنه و از حالت کشاورزی تولید محور به سمت کشاورزی بازار محور حرکت میکنیم. طرفین در این قرارداد تعهداتی رو به گردن میگیرن. کشاورز تعهد میکنه به تأمین حجم و کیفیات مشخص شده محصول در قرارداد و خریدارها یا پردازنده ها و همون تجار تعهد میکنن به تحویل گرفتن محصولات و پرداختن ارزش اونا بر اساس قرارداد. در واقع کشاورز و خریدار با هم وارد یک مشارکت میشن و ارزشی یا قیمت محصولاتی رو که کشاورز در هنگام فروش محصولات به خریدار دریافت میکنه چیزی شبیه به سهم کشاورز از قرارداد مشارکته و در واقع به معنای ثمن معامله نیست. خریدار هم از اون طرف تعهد میکنه که خدماتی رو در اختیار کشاورز قرار بده، به عنوان مثال تامین نهادهای کشاورزی مثل کود، سهم، بذر و امثال اینها، تأمین مالی قیمت نهاده ها و سایر خدمات غیر مالی مثل حمل و نقل، تدارکات، آموزش و امثال هم. این نوع قراردادها ممکنه به صورت رسمی یا غیر رسمی باشن که در دو قالب کتبی و شفاهی ایجاد بشن، یا قرارداد ممکنه ما بین خریدار با هر کدوم از کشاورزان به صورت جداگانه منعقد بشه و یا اینکه به صورت جمعی با کشاورزان یک منطقه بسته بشه. تشخیص تعهدات و الزامات هر کدوم از طرفین قرارداد میتونه به عرف واگذار بشه و در قالب اصلی قرارداد به صورت مبهم باشه و یا به شکل جزئی بین طرفین مشخص بشه. قرارداد میتونه کوتاه مدت مثلا برای یک فصل باشه و پایان هر فصلی تمدید بشه و یا اینکه میتونه یک تعهد بلند مدت رو برای طرفین ایجاد بکنه. پس در مجموع باید در نظر بگیریم که هرچی اطلاعات طرح شده و مفاد قرارداد و پیوست ها و الحاقات اون کامل تر باشه و آیتم های مشخصی رو عرضه کنه، اجرای اون قرارداد موفق تره و اعتبار اون هم بیشتره. به طور کلی باید در نظر بگیریم که ماهیت کار کشاورزی قراردادی یک روش سیستمی مبتنی بر فاکتورهای زیادیه که در نهایت منجر به اقدام بر اساس اصول مشترک و نظاممند بین کشاورز و غالبا یک شخصیت حقوقی که متخصص امر کشاورزی هست میشه. در برنامه‌های آینده در مورد این روش نوین صحبت‌های بیشتری خواهیم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید.
رهاورد. در صفحه بعدی چند خبر علمی بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره فراخوان ارسال مقاله و ثبت نام در کنفرانس سالانه فیزیک ایرانه. انجمن فیزیک ایران با همکاری دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان کنفرانس سالانه فیزیک ایران رو روزهای اول تا چهارم شهریور ماه امسال به صورت آنلاین یا همون برخط برگزار میکنه. دبیر اجرایی این رویداد ملی با اعلام این خبر گفته که هدف از برگزاری کنفرانس سالانه فیزیک ایران ایجاد فضای مناسب برای ارائه دستاوردهای پژوهشی فیزیکدانان کشور در یک سال اخیر و آشنایی با مباحث روز دنیا در زمینه‌های مختلف علم فیزیکه. در این کنفرانس سخنرانی‌های عمومی و تخصصی در همه حوزه‌های مختلف علم فیزیک و حوزه‌های از علم و فناوری که با اون مرتبطه و همچنین نجوم اختر فیزیک ارائه میشه. بنابر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، ثبت نام در کنفرانس سالانه فیزیک ایران برای بهره‌مندی از سمینارها و سخنرانی‌های جانبی تا 31 تیر ماه امکان پذیره. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره ثبت نام 23مین دوره جشنواره جوان خوارزمیه. ثبت نام و ارائه طرح در 23مین جشنواره جوان خوارزمی تا پایان تیر ماه امسال اعلام شده. تو این دوره از جشنواره جوان خوارزمی طرح ارسالی در 16 گروه تخصصی و همچنین در 5 محور پژوهش و فناوری شامل طرح‌ها و پژوهش‌های بنیادی، طرح‌ها و پژوهش‌های کاربردی، طرح‌های توسعه‌ای، اختراع و نوآوری مورد ارزیابی و داوری قرار می‌گیرند متقاضیان شرکت در 23 جشنواره جوان خارزمی از طریق پایگاه اطلاع رسانی جشنواره خارزمی به نشانه www.خارزمی.ir در قسمت سامانه جامع جشنواره های خارزمی نسبت به ثبت نام و ارائه مشخصات فردیشون اقدام کنند. باز هم که برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که 35 طرح نوآورانه حوزه آب و انرژی حمایت میشن. 46 طرح نوآورانه در حوزه فناوری های آب و انرژی به معاونت علمی و فناوری ارسال شده که از این تعداد 35 طرح به تایید نهایی برای بهره مندی از حمایت های این معاونت رسیده.